أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب با پنجمین جلسه موضوع رجعت خدمتون هستیم. ارتباط رجعت با مهدویت و طبیعتاً از خلال بحث متوجه شدید از جهات مختلف رجعت با مهدویت گیره میخوره. یکی از جهت این که بخشی از یاران و مهمترین یاران حضرت کسانی هستند که رجعت میکنند، از دنیا رفتند ولی فضل الهی رجعت میکنند، کما اینکه برای دستیابی به اهداف ظهور که تحقق عدالت جهانی هست و روشنگری و هدایت مردم، باز رجعت نقش ایفا میکنه و رجعت ائمه کفر و دجالانی که میان و خودشون پشت پرده ها رو میکنن. بحث طبیعتاً ادامه حکومت جهانی حضرت چی میشه، باز مربوط میشه به رجعت و دوران رجعت. موضوع رجعت خود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که مطرح شد و سر اون، اینا برخی از شاخه هایی است که میشه ارتباط محکمی رو بین بحث رجعت و مهدویت در واقع دید. یه چند تا نکته در پایان بحث رجعت محضرتون تقدیم میشه و بعد میریم سراغ شبهات. نمونه ای از شبهاتی که در رابطه با بحث رجعت مطرح شده اونا رو با هم مرور میکنیم. یادتون هست در یه جلسه گفتیم خب رجعت دلائل نقلی محکمی داره از آیات و روایات، آیا دلیل عقلی هم میشه برای رجعت اقامه کرد؟ طبعا برای امکانش که قبلا گفتیم بله، وقوع دلیل الامکان، رجعت واقع شده پس امر محالی نیست. اما بیشتر میخوایم ببینیم همون جوری که قرآن و روایات متعددی بر رجعت در آخر الزمان در واقع دلالت داره، آیا برهان عقلی هم در این زمینه میشه اقامه کرد یا نه. با توجه به بحثی که دیروز داشتیم در رابطه با فلسفه رجعت، دوران رجعت، شما ببینید از این مقدماتی که کنار هم میچینیم میشه چنین نتیجه‌ای گرفت یا نه. و اون این بود که اثرش این بود: دنیا زمینه یا رشد و تکامل و تبدیل قوه به فعل یک، افرادی که به این درجه از معرفت و خودشناسی رسیدن که دنبال این مسئله باشن و هدفشون و انگیزشون فراتر از بهشت باشه و آنچه که در توانشون بود در این مسیر قدم برداشتن، اما به جهت علل و عواملی که دست خودشون بود نرسیدن، الان از دنیا رفتن، اون طرف هم که در واقع زمینه رشد به این معنی که تو دنیا هست نیست. خب اینجا یک در واقع خللی دیده میشه اگر به همین صورت دنیا پایان بپذیره و اینا بخواد درجات در قیامت اعطا بشه. عقل اینجا حکم میکنه که این باید جبران بشه قبل از اینکه این فرصت دنیا تمام بشه و در واقع دنیا سفرش برچیده بشه. عدم جبران این ملازمه با نقص در ذات عقل سروری است و حیث اینکه نقص در خدا راه نداره الا ولابد خدا این را ترمیم میکنه، به قول امروزی ها ترمیمش هم به موضوع دوران رجعت هست. ممکنه کسی بگه خب اینایی که واقعا میخواستن برسن خب خدا اون درجه رو بهشون میده. این حداقل دو مشکل داره. یه مشکلش اینه که ما دید و نگاهمون نسبت به درجات آخرت ضعیفه. فکر میکنیم هر کسی فرض کن به اندازه داشته هاش و سرمایهش درجه بهش میدن، یکی به اندازه خونه 35 متری خونه 35 متری بهش میدن، یکی اندازه خونه 100 متری 100 متری بهش میدن، یکی اندازه خونه 500 متری، یکی خونه 1000 متری، یکی خونه 10000 متری. حالا اونجا بگیم مثلا یکی خونه 100000 متری یک شهری را بهش میدن. ها حالا میگین تو چون میخواستی برسی و بالاخره به علل و عوامی که دست خودت نبود باشه تو برو اون مثلا درجه بالای، این نیست. اصلا نعمات بهشتی به گونه ایست که اگر این تبدیل قوه به فعل صورت نگرفته باشه انسان نمیتونه استفاده بکنه. حالا این مثالی که من گاهی میزنم، فرض بکنید یه بنده خدای کوتاهی کرده درس نخونده، حالا میخوان لطفی در حقش کنم، میگن آقا بذاریش، حالا این که درس نخونده بذاریمش تو دانشگاه شریف بره سر کلاس مثلا دکترای فیزیک شیمی دانشگاه امیرکبیر، میشه؟ این سیر باید به تدریج صورت میگرفت. و اگر بخوای جنبه اعجاز بش بدی، جنبه اعجاز خلاف رواله و فقط گفتیم در موارد ضرورت از بحث اعجاز و خروج از روال طبیعی این امر صورت میگیره. و رجعت هم گرچه یک معجزه است، برای برگشت به روال طبیعی است که در همین عالمی که عالم دنیا زمینه ی رشد و تکامل و تبدیل قوه به فعل هست، این قضیه و این حرکت صورت بگیره. لذا به نظر میرسه اگر مقدمات درست چیده بشه و درست تبیین بشه، برهان عقلی هم ما بر اقامه ی رجعت قطعا داریم. آیا رجعت اختیاریه یا اجباری؟ طبیعتا با توجه به اینکه گفتیم برخی از خوبان رجعت میکنن و برخی از بدان، پاسخ این سوالم منوط به اینکه راجع به کیا. طبیعتا بدان که هرگز نمیخوان بیان، چون اینجا میان وضعیتی به مراتب برتر از برزخ رو، یه خفت و نکبت و ذلتی رو اونا رو میارن، برای اونا اجباریه، اونها برگردونده میشن. اما در مورد خوبان طبعا اختیاری است و کیه که از این فرصت اختیاری استفاده نکنه. اختیاری که میگیم برای اونهایی که شرایط لازم رو در خودشون ایجاد کردن، به اونو اعلام میکنن اگر بخواهید بفرمایید زمینه هست و این اجازه هست که برگردید به دنیا. پس در مورد خوبان، خوبانی که گفتیم اون شرایط در خودشون دارن، اختیاری است. در مورد بدان اجباری است. آیا رجعت جسمانی است یا با بدن مثالی است و روح طرفی که برمیگرده؟ باز از خلال مباحث دریافتید در تعریفی که مرحوم خود شیخ مفید داشت و سایر که ادله‌ای که داشتیم، این بود که رجعت جسمانی است، این قیامت. تفاوتش با قیامت اینه که قیامت عام فراگیره و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا. رجعت چیه؟ جزئی است. برخی از کسانی که از دنیا رفتن، پس رجعت خاص، قیامت عامه، ولی در جسمانی بودن با قیامت مشترکه. و کسانی که رجعت میکنن آیا توبهشون پذیرفته میشه؟ طبیعتا سوال شما میره تو حوزه رجعت بدن و جواب منفیه. کسانی که رجعت میکنن توبهشون پذیرفته نمیشه به دلایل مختلفی که در خود قرآن میاد، چون توبهشون میشه مثل فرعون. فرعون وقتی داشت غرق میشد از رو اجبار میگه تا وقتی که تونسته الان وقت از سایت من غرق، تو تونستی پیمونه رو پر کردی و گناه کردی حالا. یا آیاتی که در قرآن داریم که میفرماد اونایی که تا این مهلت عمر رو دارن گناه میکنن و وقتی مرگ رو میبینن میخوان توبه کنن، این توبه پذیرفته نمیشه. یک نکته مهمی رو در این قسمت میخوام محضرتون یادآوری کنم، اینو خوب بگیرید و به دیگرانم برسونید. یک روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، فما 13 تا خانومند که اینا رجعت میکنن. حتی اثبات شعی در اینجا نفی معدن نمی کنه و قانون اثبات شعی نفی معدن نمی کنه، اینجا رو شامل میشه. 13 تا خانوم رو اینجا به خاطر ویژگی‌های خاصشون داره بیان میکنه. خانوم های دیگری هم هستن در جای دیگه به صورت کلی یا جزئی نام برده شده که تو این روایت نامشون هم ذکر میشه. شاید هم سر اینه که اینا برای چی رجعت میکنن، کارشون چیه و نقششون چیه. حضرت فرمود یداوین الجرحا و یقوم على المرضى. اینا پرستارن، اینا جراحاتی رو که بر رزمندگان در واقع و مبارزان با ظلم، بالاخره جنگ درگیریه، زبون ضروری ترین چیز با ظلم امام زمان فرهنگ بسیجی و فرهنگ شهادته. افرادی که مجروح میشن اینا پرستاری میکنن و عرضم خدمت شما که زخم اینها رو میبندن و پرستاری از بیمارا میکنن. خب یعنی چه؟ یعنی اینقدر در زمان ظهور آدم نداریم، یعنی پرستار نیست که بخواد پرستار از اون بر از خارج وارد بشه، از خارج این عالم وارد بشه. اینا جوابش رو در مباحث قبلی گفتیم، اونهایی که در زمانی که بودن از تمام هنر و داشته ها و سرمایه و امکانات خودشون در راه دفاعی از حق به کار گرفتن، اینها یه مدالی بهشون داده میشه که در برنامه و پروژه تحقق عدالت جهانی شرکت بکنن و زهی سعادت. یه مداله، یه جایزه، این برای اینکه خود اینها در این برنامه شرکت داشته باشن و به اون اجر عظیم در واقع دست پیدا بکنن و در تحت لوای حاکمیت توحید به اون درجات و مراتب خودشون برسن و تمام اینها حکیمانه است. من یه استفاده کلی که از این قسمت میکنم و بعد میریم سراغ شبهات اینی که ببینید، پس شما هرچه هنرمندتر باشید، هرچه به قول امروز فنی‌تر باشید، در زمان ظهور کاری‌تر هستید و نقش بالاتری دارید و مشارکت بیشتری دارید. میخوام بگم آدم شلوول، آدم بی هنر، آدم که به هیچ درد نمیخوره، خیلی اونجا نمیتونه به درد بخوره. ما برای تقابل نهایی حق و باطل که باطل هم از تمام قوا و امکانات و ظرفیت خودش استفاده میکنه، این طرف تخصص میخواییم، این بر افراد رو میخواییم توانمند، هم از جهت جسمی، هم از جهت روحی، هم از جهت فنون روز. لذا به قول امروزی ما باید بتونیم آشار فرانسه باشیم. هر چه بتونیم در این زمینه کار بکنیم، هنرهایی که از یاد بگیریم. مثلا این کسی از اون رانندگی بلد نیست، خیلی بده، خیلی بده رانندگی بلد نیست. مثلا شنا بلد نیست، خیلی بده شنا بلد نباشه. یکی از ابزار مهم در واقع در راه مبارزه با اینا مواردیه. خود این که ما تا یه ذره سرما میشه میلرزیم سرما بخوریم، یه ذره گرما بشه وای کولر کو. و این عافیت طلبی و راحت طلبی و زندگی ماشینی امروز سبب شده که بدنهای ما بسیار در واقع ضعیف باشه و چیپسی و پفکی باشه، سرما و گرما رو نمیتونه تحمل بکنه. خب این آدم خیلی اگر توی شرایطی بناس چند روز در بیابان حرکت کنن بدوان این بر اون بر، میبینی کم میاره. پس اینا مسائلیه که امروز باید در خودمون ایجاد بکنیم، قوت و توان جسمیمون رو بالا ببریم، منتها همه رو نیت سلامتی و تجلیل فرج آقای امام زمان قرار بدیم تا لحظه لحظهش بشینه عبادت و اون چه که میتونیم از فنی حرفه‌ای و امثال اینا استفاده بکنیم، یه برنامه‌ریز بکنیم که هرچه هنرمندتر باشیم، هرچه بیشتر بتونیم که به در بخور باشیم، یعنی یک عنوانی میخوام که خودمونی باشه هم فهم باشه، به در بخورتر باشیم، کاریتر باشیم، فنیتر باشیم. این خب با توجه به جایگاه رجعت و اجر عظیمی که در رابطه با بحث رجعت بود، چجوری میشه به این فیض بزرگ دست پیدا کرد؟ گفتیم اینکه یار و یاور حق باشه. بعضیا خوبن اما بعضیا مدافع خوبی ها، سعی میکنن خوبی ها رو در جامعه رواج بدن. سعی کنیم قیام به قسط داشته باشیم، یعنی در برابر ظلم، در برابر منکرات بی تفاوت نباشیم. آدمی که میگه آروم بیا آروم برو گربه شاخه نزنیم، به درد امام زمان نمیخوره، نه به درد ظهورش و چه بس از دنیا هم رفته باشه، به درد این نمیخوره که بخوان برش گرد. تو وقتی بوده چه کاره بودی و چه کردی که حالا دوباره بخوان برد گردونه. اما افرادی که اهل قیام به قسطن، یار و یاور حقن و در این زمینه عرض کنن محرومیت ها رو، خستگی ها رو، مرارت ها رو تحمل میکنن، اینها تو این مسیر میتونن به جایی برسن که و در یک کلمه اصلا اون چه که در دعای عهد اومده، اللهم اجعلنی من اعوان و انصاره و ضابین عن، ما آیا از مهدویت دفاع کردیم؟ و المسارعین الیه فی قضاء حوایجه، در برآوردن خواستای امام زمان از همدیگه پیشی گرفتیم؟ و سابقه نده ارادته. آیا مسابقه گذاشتیم برای اینکه خاص امام زمان رو برآورده بکنیم؟ مثلا جواب این سوال خود دعای عهد میده. اگر اینجوری بودیم فإن حال بینی و بین اون از الذی انتقل عباده کرد من مفضی یا فأخرجنی من قبری. بله جا داره این فأخرجنی من قبری مال کسین و ضابین هن و المسارین ایدهی فی قضای هوائجه و ارزم خدمت شما مواردی که اونجا هست که انسان اون وقتی که هست تو دنیا از این فرصت ها در این مسیر استفاده بکن. آرزو دارم تو را رؤیت کنم، چهره بن ما جان به قربانت کند، هست امیدم به هنگام ظهور گر نباشم در جهان رجعت کنم. ولی اگر واقعا این آمادگی رو داشته باشیم، حاضر باشیم الان از جانمون از مالمون برای حضرت هزینه کنیم. و اما شبهات رجعت، رجعت که از موضوعاتیه که یه حجمه شدیدی، یه بمباران فوق‌العاده‌ای از سوی مخالفان از سوی غیر شیعه نسبت به رجعت داریم. چرایش را اجمالاً گفتن اینجا مرور میکنم، چون که در رجعت سخن از حاکمیت مطلق اهل بیت رسول خود است. خب این با سقیفه سازگارین، این مطابقه قدیره و ادهی نکن غیرشی از قدیر خوششون نمیاد، چون سقیفه راه سقیفه رو رفتن و سقیفه با قدیر قابل جمع نیست. چون در رجعت سخن از حاکمیت مطلق اهل بیت رسول خداست که بعد از رحلت پیامبر مورد بیشترین ظلم قرار گرفتن. خب این ظلم ها توسط کی به اهل بیت پیامبر؟ هر کی که بودن اینا به مجازات میرسن. شما بدتون میاد که ظالمان به اهل بیت به مجازات برسن، طبیعیش اینه که بدتون نیاد، اما ممکنه افراد بعدشون بیاد از غیر شیعه، چون بر اساس اسناد و مداری که در خود صحیح بخاری در خود صحیح مسلم هست مشخص کرده کیا ظلم کردن به اهل بیت. پس به این دو جهت، یکی این که رجعت سخن از حاکمیت مطلق اهل بیت رسول خدا هست و شیعیان و پیروانشون، و دوم بحث تعیین تکلیف ظالمان به اهل بیت، کسانی که به قول شما فرمودید نکته جالبی بود، الان اگر بیاد فرض کنید سپاه یه مجرمی رو که در یک کشور دیگه هست دستگیر کنه بیاره اینجا و مجازات بکنه، عدالت در موردش به اجرا بگذاره، میگیم چقدر قدرت داره، خارج از مرزها رفت طرف رو دستگیر کرد. تو بحث رجعت خارج از مرز دنیا میرن مجرمان رو میگیرن و میارن، از عالم دیگه از عالم برزخ این مجرمان و ظالمان رو میرن میگیرن و میارن، و طبیعی است اینایی که خودشون میشناسن خودشون و چه کردن، این چنین ناجوان مردانه بحث رجعت با اون همه ادله ای که داره مورد هجمه قرار بگیره و بگن معتقدان به رجعت کافرن فاسقن و حتی شهادت و گواهیشون قبول نشه چون که اینا معتقد به رجعتن. تا این حد خب شبهات رو ببینید با توجه به بحثی که گذشت، الان خود شما به راحتی میتونید جواب بدید. آقا یکی از بزرگترین علماشون به نام ابوالقاسم بلخی میاد میگه رجعت باطله. میگیم چرا؟ میگه چون رجعت سبب تشویق به گناه میشه. معلومه هر چیز تشویق گناه باشه بده دیگه، گناه بده یا بد نیست؟ گناه بده. حالا هر چی که سبب تشویق به گناه بشه بده و باطله. رجعت موجب تشویق گناهه و ترشه که سبب تشویق گناه بشه باطل. رو چه میفهم؟ آیا همه میتونن برگردن؟ آیا رجعت اختیاریه؟ و آیا اونایی که برمیگردن میتونن جبران کنن خطای گذشتشون؟ پس ببینید رجعت رو شما متوجه نشدید یا نخواستید متوجه بشید. اولا رجعت همگانی نیست، یه مسافرت نیست که هر کی دلش خواست هر موقع دلش خواست بره و هر موقع دلش خواست برگرده. گفتیم ان الله تعالی یرد قوما، نه همه را. ثانیا به اذن اختیار خود شخص نیست، ان الله تعالی یرد. این نیست که حالا من رفتم اونجا ببینم عجب کم و کسری دارم برگردم و اون کم و کسری ها رو جبران بکنم. و ثالثا گفتیم رجعت برای جبران گذشته نیست، اونی که از خوبان میاد اون وقتی که بود تا اونجا که توانسته در بصیر بندگی و عبودیت خدا حرکت کرده، تو رجب ادامه این در واقع عبودیت و بندگی. اما ظالمان و ائمه کفر و سران ظلم و انحراف اینا رو بر میگردونن برای کارهای دیگر، برای اینکه حقیقت رو بیان بیان بکنن، برای مجازات و امثال اینا. پس ببینید شما اگر رجعت رو اقلا گوش میکرده، آی شیعه شما که میگید رجعت دارین، این رجعت سازوکارش چیه، جزئیاتش چیه، اینجور آبرو خودتون رو نمیبردید با این گونه مثلا اقامه برهان برای بطلان رجعت. میگن رجعت خاتمیت رو زیر سوال میبره. آقا شما قبول دارید دین اسلام آخرین دین هست یا نه؟ اصلا یه مسلمون کسیه که بگه دین اسلام آخرین دینه و پیامبرش پیامبر خاتمه. اگر اینو قبول نداشته باشه، خاتمیت رو کسی قبول نداشته باشه، اصلا مسلمان بودنش زیر سواله. بحث خاتمیت یه موضوع بسیار بسیار اساسی. میگن که رجعت خاتمیت رو زیر سوال میبره و هر چیزی که خاتمیت رو زیر سوال ببره باطله. میگیم از کجا رجعت خاتمیت رو زیر سوال میبره؟ میگن خب رجعت معجزه است، معجزه هم ویژه انبیاست. پس حضرت مهدی اگر بخواد معجزه کنه کسی یا کسانی را زنده بکنه، باید حضرت مهدی چی باشه؟ پیامبر باشه. وقتی پیامبر شد خاتمیت رو زیر سوال بردی، بعد از حضرت رسول حضرت مهدی هم میشه پیامبر. ثبت کردی؟ اینا چی بگی؟ شما قبول ندارید که رجعت معجزه است؟ چرا؟ معجزه. قبول نداری معجزه ویژه انبیا؟ ما تو همین قسمتش کی گفته معجزه ویژه انبیا است؟ این از کجا آوردی؟ معجزه ویژه انبیا حضرت مریم پیامبر بود؟ کنار یه تنه خشک نخلی خطاب شد و حضی الهی که بجز این نخله اینه تکون بده، همون آن رتبه تو ساقط علیه که رتبن جنیا، همون آن رتبه تازه. یا اون چشمه که از زیر پای این کودک جاری شد، هم چشمه که جاری شد هم اون خرمایی که در واقع همون آن از یک تنه خشک نخلی. خب این مگه معجزه نیست؟ حضرت مریم معجزه است. وقتی اینجا میان میگن که نه این به خاطر حضرت عیسی بود، میگیم حضرت عیسی که تازه به دنیا اومده بود. شما قبول دارید حضرت عیسی که تازه به دنیا اومده بود پیامبره و معجزه داره؟ پس چجوری امامت 5 ساله امام مهدی رو زیر سوال میبرید؟ شیعه رو به تمسخر میکشید. این هر طرفا بگیرن گیر میکنه. اگه بگن این کار حضرت عیسی بود، به خاطر حضرت عیسی بود، که پس تو قضیه زیر سوال بردن امامت امام جواد و امام هادی و امام زمان دیگه زبانشون بسته میشه و نمیتونن حرف بزنن. بله. و ثانیاً ببینید اینجا خطاب به کیه؟ خطاب به حضرت عیسی است؟ خطاب به حضرت مریمه. و حضی الهی که به جزء نخله، وحی داره بر کی میشه؟ بر حضرت عیسی؟ نه، وحی بر حضرت مریم داره میشه و این معجزه به دست حضرت مریم اتفاق میفته. کما اینکه در مورد مادر حضرت موسی وحی بر مادر حضرت موسی نازل شد که حضرت موسی را در صندوقچه‌ای بگذار و اون را انا ردوه الیک، ما برش میگردونیم. پس معجزه و حتی وحی، این بله قاعده منطقیش اینه، پیامبران معجزه دارند، اما این گونه نیست که هر کسی که معجزه دارد پیامبر باشه. بر پیامبران وحی می شود، اما این گونه نیست که بر هر کسی که وحی شود پیامبر باشه. نه، چنین چیزی بر حضرت مریم جا وحی شد اما پیامبر نیست، بر مادر حضرت موسی وحی شد اما پیامبر نبود. تو وحی چه وحی باشه؟ یه وقت وحی تشریعی است، دین میاره، بله، اما در این گونه موارد. پس ببینید شما باز بحث بعثت و نبوت قواعد یه دور منطق باید بخونید، قاطی نکنید اینا رو. خب اونو ممکنه بگید باسر پیامبر خدا. پس ببینید پیامبران معجزه دارن، اما این گونه نیست که هر کی معجزه داشته باشه پیامبر باشه. امام مهدی به تعبیر شما به اذن الله این کار رو انجام میده. و نکته جالب دیگر اینه که خود شما در ده ها روایت نقل کردید، در سه های سته است که یبعثه الله، خدا حضرت مهدی را میفرسته. اگر خدا حضرت مهدی را میفرسته، آیا نباید حضرت مهدی معجزه داشته باشه؟ من اومدم میگم آقا منو خدا فرستاده، چی میگم؟ انا بقیت الله، چی میگی؟ اگر شما قبول دارید که باید داشته باشید و بیش از ده روایت تو منابع معتبرتون هست که حتی یبعث رجلا من ملدی یبعثه الله و تعابیر این چنینی که خداوند حضرت مهدی را میفرستد، پس الا ولا بود باید حضرت مهدی معجزه داشته باشه، دلیل صدق داشته باشه، و الا هر کی از کجا پا میشه میاد میگه من انا المهدی، از کجا میتونی بگی دروغ میگی؟ معجزه است که حجت رو بر همه تمام میکنه. معجزه داشتن حضرت رسول و انبیا، نبی بودن و رسول بودنشون رو ثابت میکرد. معجزه داشتن حضرت مهدی، مهدی بودن و وصی بودن و خاتم اوصیا بودنش رو ثابت میکنه. به عبارت دیگر معجزه ثابت میکند حرف و ادعای صاحب معجزه را. اگر نبوت بود نبوت، اگر وصایت بود وصایت. میگن که رجعت محاله، این یکی از شبهات سنگین از این جهت که فلسفیه، لذا مال خواص، مال عموم نیست. میگن رجعت محاله. چرا؟ صغرا کبرا نتیجه. میگن رجعت رجوع فعل به قوه است و رجوع فعل به قوه از محالت. ببینید قضیه از این قراره که قضیه رجوع فعل به قوه چیه. شما ببینید یه بذری، یه بذری، این عرضم خدمت شما، فرض کن یه هسته خرماست، یه هسته خرماست، این میگید یک نخل بالقوه است. یعنی چه؟ میتواند اگه تحت شرایط خاصی قرار بگیری بشه این نخل. الان این نخل نیست، یه هسته است، اما اصطلاحاً بهش میگن نخل بالقوه. این کاشته میشه، آبیاری میشه، جایی که آب و هوای مناسبه در واقع رشد این باشه، میاد جوونه میزنه، میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، میشه خلاصه یه نخلی. الان این قوه این قوه یعنی استعداد به فعلیت رسید. الان شما ببینید یه نخلی با شکوه، با عظمت، یک سیری شکل گرفت و عرضم خدمت شما، اون چه که استعداد در این نخل بود، این ظهور و بروز پیدا کرد، اومد بیرون و تبدیل به نخل شد. پس قوه میتونه تبدیل به فعل بشه، کما که نطفه انسان میشه، یک تخم مرغ میشه جوجه. اما الان امکانش هست که این نخل بشه همون هسته مثل روز اول. یعنی این سیری که تبدیل قوه به فعل بود، این عکس بشه، اون فعل بشه به قوه. نه الان رسید دیگه، الان رسید. نه حالا اونا کار نه، آره اونا درست میفهم. نه الان ما اصل اون قاعده رو میخواییم، امکانش هست که این سیر عکس بشه، اون فعلیت بشه به قوه، بشه تبدیل به قوه بشه. نه اون که میوه چیز دیگره، خود این نخله بشه همون هسته ای که مثلا چند سال قبل بود، این همون هسته ای قبلی بشه. این محاله، این همه عقلای عالم قبول دارن، عکس این سیر محاله. قوه تبدیل به فعل میشه، اما این سیر عکسش محاله که بخواد اون چه که به فعلیت رسیده بشه قوه. این شکی درش نیست. به عبارت دیگه در مقدمه اول در صغرای ما بحث نیست. ببینید رجعت رجوع فعل به قوه است، رجوع فعل به قوه محاله. پس در کبرای ما، در کبرای ما مقدمه دوم شکی نیست، اما در صغرا که بگید رجعت بازگشت فعل به قوه است، چی؟ ما حرف داریم. ما میگیم یه نطفه اومده تبدیل به انسان شده و این انسان 30 سال، این انسان 50 سال، این انسان 90 سال عمر کرده. آیا قوه و استعداد این انسان فقط این 90 سال بود؟ نمیتونست 100 سال باشه؟ نمیتونست 200 سال باشه؟ نمیتونست 500 سال باشه؟ کی گفته؟ علم ثابت کرده که انسان توان این که چند هزار سال عمر بکنه را دارد. این که این وسط یک کاتی میخوره و برش میخوره و از دنیا میره، علل و عوامل خاصی داره، از جمله بیماری ها و امثال اینها، یا اون عجلی که بر اساس حکمت الهی میاد این قسمت رو، چون بنا نیست هر کسی نامحدود عمر بکنه، عمر طولانی داشته باشه، میاد 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، بعضی 100 سال، 150 سال عمر میکنه و بعد برش میخوره. الان این نطفه که شد انسان هر چی میره جلو، طفولیت، نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهنسالی، داره این قوه تبدیل به فعل میشه. آیا این اگر در سن 90 سالگی فوت کرد، یعنی تمام این قوه تبدیل به فعل شد؟ یعنی بیش از این توان و قوه عمر نداشت؟ چرا؟ چرا؟ یعنی هم علم اینا ثابت میکنه، هم افراد مختلف خود امام زمان الان هزار و اندی سالشونه، یا معمرینی که بودن، افراد مختلفی که عمر طولانی داشتن. وقتی طرف رجعت میکنه، استمرار تبدیل قوه به فعله. چجور قبلا تو دنیا بود این حرکت از قوه به فعل داشت، اینجا متوقف شد، الان کات خورد، اومد و 100 سال، 200 سال، 500 سال، چند هزار سال مرد، الان دوباره که زنده میشه این حرکت چیکار میکنه؟ ادامه پیدا میکنه. اگر شما بگی نه، هر کسی استعداد و قوهش همون مقدار عمرشه، یعنی طرف اگر تو 40 سالگی مرد، یعنی استعداد او برای این 40 سالگی بود. اگر یک کسی تو 80 سالگی مرد، استعداد این فقط همین نشد، برای همین مرد. این اشکالات متعددی داره. یکیش اینه، رجعت در اقوام گذشته رو چی میگه؟ افراد متعددی در گذشته بودن، از دنیا رفتن، بعد زنده شدن و بعد سالها زندگی کردن. یکیش عزیر نبی بود، یکیش اون علوفی بود که در اون آیه 243 سوره بقره خوندیم. قاعده عقلی که استثناء بر نمیداره. اگر میبینیم کسانی بعد از مرگ دوباره رجعت کردن و مدت زمانی زندگی کردن، پس معلوم انسان هنگام مردن اون استعدادش به پایان نرسیده، وسط راه برش میخوره. و ثانیاً اگر هر کسی عمرش به همون میزانی باشه که وقتی که میمیره، من اگر رفتم یک کسی رو کشتن، من نمیتونه قاتل حساب بکنم، من این کارو میکردم نمیکردم، میمرد، چون استعداد این بیش از این نبود. طرفی که 30 سالشه، من اگر خدای نکرده، خدای پشت کوه هفت بوسی آقا قول معروف، اومدم طرفو کشتم، من نمیتونم به عنوان قاتل بگیریم، من جرم مرتکب نشدم، چون استعدادش اینقدر بود، بیش از این نبود. اگه بگی بیش از این بود، حرف ما ثابت میشه و حرف خودتو باطل کردی. اگر کسی عرضم خدمت شما اومد خودکشی کرد، کار بدی نکرده، چون استعدادش همین بوده، بیش از این نمیتونست اون بکن. اگر کسی تون رفت، خلاف کرد، چپ کرد، کشته شد، یا کسانی تو ماشینش کشته شد، کشته شدن دیگه، من چه کنم؟ عمرشون همین بود. اینه که میگم من مواجه شدم با یک کس بنده خدایی که یه سری مباحث عقلی رو کار کرده بود، فلسفه اینا رو کار کرده بود و به کلی رجعت رو منکر بود و همین مسئله رو مطرح میکرد، میگفت رجعت بازگشت فعل به قوه است و این محاله. وقتی میگفتم که نه خیر، قضیه رجعت استمرار این قوه به فعله، میگه نه، این استعداد بیش از این نداره. این نمیدونم ثابت شده در مباحث عقلی و امثال اینها که هر کسی به اندازه قوه خودش اینجا حیات داره و زندگی میکنه و قوه تمام شد میمیره. این اشکالات متعددی داره که یکیش از کردم رجعت در اقوام گذشته است که نمونه عینیش بودن، بدون برگشتن به دنیا و سالیانی زندگی کردن. و ثانیاً اگر که استعداد هر کسی به میزان اون وقتی باشه که داره اجلش میرسه، اگر شما کسی را کشتید، اگر کسی دیگری را کشت یا سبب مرگ دیگرانش، اون نباید جرم بشه، در حالی که قرآن به شدت این قضیه رو میکوبه و میفرماد که انما قتل الناس جمیعا.
این اینا دست درجه دارن یا نه.
تو روایات رجعت راجع به رجعت اینها چیزی نداریم. بحث کودکان، بحث مجانین، بحث غیر بالغین، اینا حساب و کتاب خاص خودشون رو داره که اونجا حالا بر اساس حکمت‌های الهی چه تدبیری برای اونها خواهد بود. طبیعتاً عذاب که ندارن چون جرم مرتکب نشدن. اینکه چه وضعیتی داشته باشن یک جاییش در بهش خاص غیر مکلفین، از مجانین، از غیر بالغین، از کودکان و همسال اونها که طبق برنامه و حکمت الهی با اونها عمل میشه. پس ببینید وقت جالبه میگیم که شما میگید رجعت رجوع قوه به فعل چنین چیز محاله، میگیم که پس چرا در اقوام گذشته واقع شده؟ میگن اگر مخبر صادقی خبر بده میپذیریم، ولی رجعتی که شما میگید مخبر صادق نگفت. میگیم نه، اصلا قسمت اولش میگیم چیزی که محال باشه یعنی یه نمونه هم نمیتونه داشته باشه. قضیه عقلی که استثناء نداره، اگر یه مورد پیدا کرد یعنی محال نیست. شما میگی رجعت محاله یعنی امکان نداره اتفاق بیفته. وقتی میگیم چرا در اقوام گذشته پس داریم اتفاق افتاد، میگه اون خب قرآن گفته، قرآن مخبر صادق میپذیری. میگیم پس شما بحث عقل رو، بحث محال بودن رو نفهمیدی. یه بچه به این حرف میخنده که شما میگی محاله، ولی اگر یک کسی که بهش اطمینان داشته باشیم بگه میپذیری. اونی که محال باشه یک نمونه هم نمیتونه داشته باشه. اضافه بر این که بله تو خود قرآن اینم هست. چه شما آیه 83 سوره نعم از این روشنتر، از این واضحتر؟ آیا پیامبر مخبر صادق نیست؟ این همه روایات در رابطه با رجعت از رسول خدا. آقا نه، روایت رجعت فقط شما نقد کردید، ما نداریم. شما فیلتر کردید به اون جهاتی که گفتید، بالایش کردید. خودتون در صحیح مسلم هست آقا جابر چند هزار روایت را از طریق اهل بیت میرسید به رسول خدا، از رسول خدا نقل کرده، به جرم اینکه جابر ابن یزید جعفی معتقد به رجعت بود همه رو دور ریختید و نپذیرفتید. بله اینی که فقط شیعه رجعت رو روایت رجعت داره و ما نداریم پس معلومه که روایت رجعت ضعیفه؟ نه خیر، پاسخ این قضیه همونه که عرض کردیم. گفتیم اولا رجعت بازگشت فعل به قوه نیست، بلکه استمرار تبدیل قوه به فعله. ثانیا اگر چیزی محال باشه یه مصداق هم نمیتونه داشته باشه. به عبارت دیگه وجود حداقل یک مصداق دلیل بر محال نبودن. میگن رجعت با تکلیف سازگاری نداره. آقا الان اذان مغرب میشه، مؤذن میگه الله اکبر الله اکبر، هر مکلفی هر انسانی باید چکار کنه؟ وضو بگیر، آماده بشه برای نماز. اینایی که رجعت کردن نشستن دورم میگن و میخندن، این زشته. بله آدمی که رجعت میکنه تکلیف نداره. اون وقت تکلیف نداشته باشه بعد دین زیر سوال میره، دین تضعیف میشه. و میگیم که این از کجا در آوردی؟ این که رجعت با تکلیف سازگاری نداره از کجا در آوردی؟ به چه دلیل؟ خب بابا نه عقل مانه اینه نه شر. عقل و شر میگن انسانی که زنده است و مکلف مثلا عقل داره و به بلوغ رسیده این تکلیف داره، ولو مرده باشه بعد زنده بشه. هیچ وقت عقل و نقل مانعی در این قضیه ایجاد نمی کنن. اینی که رجعت با تکلیف سازگاری نداره این از کجا آوردی؟ که میگه اگر روایتی داشتیم که میگفت کسی که رجعت کننده است، رجعت کرده باز مکلفه، باید تعویل شود. به چه دلیل؟ ما داشتیم در امتهای قبل عرض کردم افرادی رجعت کردن، شخص مدتی زندگی کرده و مثل دیگران مکلف بوده و به تکلیفش هم عمل کرده. یعنی یه چیزایی گاهی از تو خودشون در میارن که آدم تعجب میکنه. آقا اینا رو بدش کن، رجعت مخالف نص صریح قرآن. چون قرآن قبول نداری، رجعت مخالف قرآن. این کجا گفتم چی شده؟ میگه آیات 99 از صد سوره مؤمنون رو ببین. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ارجعون مرد اومد سراغ طرف میگه خدا منو برگردون. این راجع به افراد بده، افراد شهوت پرست، افرادی که دنبال خوشگذرونی بودند، به ناگاه اجل اومد، اون وقت میبینن ایداد بیداد، حساب کتاب، قیامت، بهشت، جهنم، همه چیز راسته. میگن خدا ما رو برگردون. میگه چه کنی؟ لعلی اعملو صالحاً فیما ترکت. آدمای مجرمن، اعمال صالح رو ترک کردن، واجبات و محرمات رو عمل نکردن، اینا میخوان برگردن جبران کنن. خب آیا اینا وقتی میگن به ما رجعت رو شامل حال ما کنین، ما رو برگردونین، برشون میگردونن؟ کلا، پوت که کلا میخوره تو سرشون و بعد نمیگردن. جواب چیه؟ این چنین رجعتی برای احدی اتفاق نمیفته، یعنی رجعت برای جبران گذشته برای احدی اتفاق نمیفته. اگر از بدان برگرد بوده میشن از اون ائمه کفر که گفتیم، برای اینکه پرده ها رو پشت پرده ها رو رو کنن، برای اینکه مجازات بشن، خوبانم که فیما ترک نبود، اهل عبادت و بندگی بودن. اون رجعتی که گفتیم ما رجعت خاصه، اما اینکه هر کی از بدان مرد بخواد برگرده و جبران کنه، نه، چنین چیزی نداریم. ما معتقد نیستیم رجعت برای جبران گذشته نیست. آقا میگن این آیه یاسین رو، سوره آیه 31 سوره یاسین چه میگه؟ الم یروا کم هلکنا قبل من القرون انهم الیهم لا یرجعون. ای مردم قدر عمرتون رو بدونید، بندگی خدا رو داشته باشید، از مخالفت با خدا با انبیا پرهیز بکنید. آیا نمیبینید اینایی که مردن و رفتن ما هلاکشون کردیم بر نمیگردن؟ پس اگر رفت مردی تا رفتید دیگه بر نمیگردی تا. خب این قرآن اینو داره میگه دیگه. میگیم که اینا ما باز از مسائل رجعته که کسانی که به عذاب استیصال دچار شدن رجعت شامل حالشون نمیشه و باز راجع به کسانی است این آیه که اهل بندگی خدا نیستن، مؤمن نیستن، دنبال شهوات و هوسرانی و لذت گرایی هن، مخاطب اینا. خب طبیعتا اینا هم رجعت که همگانی نیست که برگردن. اگرم اینا برگردونده بشن، این برگشتنه دیگه براشون فایده نداره، مثل برنگشتنه، اصلا خارج از بحث رجعت ما. و اون رجعت خاصی که گفتیم افراد خاصی، مؤمنان محض و کافران محض رجعت میکنن، اونم با اون اهدافش. آقا آخرین تیر رو به چله کمان میگذارن، میگن رجعت همون تناسخه. تناسخ هم قطعا باطله. شما اصلا از دین اسلام خارجی، شما تناسخی هستی و همون عقیده آیین‌های جنوب شرق در واقع آسیا که هندویزم و بودیزم و امثال اینا معتقده به تناسخ هستن، شما تناسخی هستید و کسی که تناسخی باشه اصلا مسلمان نیست. رجعت هم همون تناسخه، تناسخ باطل، پس رجعت باطل. خب جواب اینه که رجعت با تناسخ دوتاست، دو موضوعه، هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. چطور؟ ببینید ما رجعت رو تعریف کردیم. تعریف رجعت چی بود؟ این بود که انسانی که مرده و مدت زمانی روحش در عالم برزخ بوده، دوباره این روح به جسم خودش برمیگرده، به جسم خودش نه جسم دیگری. اون روح به جسم خودش به اذن و اراده و قدرت الهی برمیگرده، زنده میشه مدتی هست و دوباره میمیره، میره برزخ، میره قیامت و بعد عرضم بهش یا جهنم. این رجعت بود. اما تناسخ به چه معناست؟ به معنی انتقال روح از جسمی به جسم دیگره. الان من بمیرم، روح من بره تو یک جنینی که الان شد 4 ماهش، بره تو اون جنینه و الان روح من رفت تو یک جسم دیگری و اونم همینطور وقتی به دنیا اومده مدت زمانی بود، وقتی میخواد بمیره روحش بره تو جسم دیگری. این تناسخ معناش اینه، انتقال روح از جسمی به جسم دیگره، در حالی که رجعت انتقال بازگشت روح به جسم خود شخصه. تو تناسخ دو نوع داریم، تناسخ نزولی و صعودی. تو تناسخ نزولی انتقال روح انسان به جسم انسان دیگره که بهش میگن نسخ. گاهی وقتا انتقال روح انسان به حیوانیست، به جسم حیوان، طرف میشه اسب، میشه سگ، میشه موش، هر چیزی، به این میگن مسخ، میشه میمون. گاهی وقتا انتقال روح انسان به جسم گیاه، میشه درخت، که اینا میگن رز. گاهی وقتا انتقال روح انسان به جسم جماده، میشه سنگ، اینا میگن فرز. این عقیده تناسخی هاست، تا ما که هرگز چنین عقیده ای نداریم و نه عقل اینو میپذیره و نه نقل. منطقه اون چرا که اونا میگن اینه که در تناسخ نزولی انسانی که از دنیا میره روحشی وقت میره در جسم انسان دیگر یا حیوان دیگر یا گیاه و درختی یا جمادی. یه تناسخ صعودی هم داریم که اینه که جسم انسان، روح انسان وقتی از جسم انسان خارج شد بره تبدیل بشه به فرشته یا یه جرم آسمانی، به نیروانا در واقع تبدیل بشه، که این عقیده جایگاهی داره در ادیان شرق مثل هندویزم و بودیزم، که توحید در ادیان ما داره، در دین اسلام ما داره. توحید جایگاهش در دین اسلام چجوریه؟ اصل و اساس اعتقادات یک مسلمان توحیده. اصل و اساس و پایه اعتقادات یه بودایی هندو بحث تناسخه. میگن آدمی نتیجه اعمال خودش رو در دوره‌های بازگشت مجدد خود در این جهان می‌بینه. بهشت و جهنم همین جاست. آدمی که آدم خوبی بوده، کارهای خوبی می‌کرده، میره وقتی مرد روحش تو جسم یک آدم ثروتمند که در کاخ زندگی می‌کنه و بنزی داره و خدمی داره و حشمی، و این بهشتشه. آدمی هم که اینجا بد می‌کنه، ظلم می‌کنه، روحش برمیگرده تو جسم یک کور و کچل شل و بل و فقیر و بدبختی که خلاصه این میشه جهنمش. یا خیلی از اینا بدتر باشه، میره تو روح حیوان و میشه تبدیل به حیوان، که تو یک سری از فیلم ها و سریال ها هم خیلی این مسئله را نشون میدن قضیه را. پس ببینید طبق عقیده تناسخ و تناسخیون ما اصلا بهشت و جهنمی نداریم، هرچی هست چیه؟ همین دنیاست و یک چرخه‌ای تو همین دنیا هی میچرخه. این روح که رفت میره تو جسم دیگر، اونم که رفت میره جسم دیگر، همینجور تو این دنیا میچرخه تا بالاخره حالا که این دنیا تموم بشه و این چرخ از چرخش باز بایسته. اونجا میگن دیگه موضوع اصلا کی تمومش میکنه؟ اصلا تو تناسخ شما اعتقاد به خدا یکتا داری؟ نیست دیگه، اعتقاد به خدا یکتا وجود نداره. پس ببینید در اعتقاد به تناسخ نفی بهشت و جهنم اخروی است و رمز و راز ترویج این عقیده در جوامع دینی همین بود. اگر می‌بینی در برخی از بحث‌های علمی قضیه تناسخ بهش دامن زده میشه، یکی از بهترین راه‌های از بین بردن ایمان جوانان و نوجوانان، شما وقتی می‌بینی خب بهشت و جهنمی نیست دیگه، محدودیت‌ها برداشته میشه، خوش و خرم اشخازی بازی تو برو بکن، خوش باش. حالا فوقش اینه که شطور کسی را رن نده، اما رابطه پسر و دختر، شهوات، امثال اینا، میخواد شراب بنوشه، هر کاری که عشقش کشید راه برش باز میشه، لیفجر امامه میشه به قول قرآن. خب برای همین گرایش پیدا میکنن افرادی به تناسخ، و گاهی وقتا هم با از طریق مغالطه میگن. یه وقتایی میبینی یه قضیه پیش میاد، میبینی که این قضیه برات آشناست، یا یه آدم میبینی این آدم ها یه جایی دیدی، این مالینه که تو دوره قبل که توی جسم دیگری بودی اونا دیدی. اینجوری میان مغالطه میکنن، یه سری حرفایی رو در میارن. باید مراقب باشیم، همونجوری که عقیده مرجعه یا عقیده خیلی خطرناکه و اهل بیت فرمودن جووناتونا دریابید قبل از اینکه مرجعه اونا دریابن و عقیده های جووناتون و بچهاتون رو قوی کنی. چون تو مرجعه میگن که عمل نقشی نداره، همون که دلت صاف باشه، دلت پاک باشه. آره این زیاد تو قضیه تناسخ هم مراقب باشیم، اعتقاد جووناتمون رو قوی کنیم که با این اعتقادات پایه و اساس در واقع دین و ایمانشون رو نزنن. نتیجه اینه که عقل و نقل تناسخ رو باطل میدونه و نفع میکنه، در حالی که رجعت چیزی بود که عقل و نقل اونا تأیید میکنه و هیچ ربطی بین تناسخ و رجعت وجود نداره. تناسخ رو ما باطل میدونیم و تمام آیاتی که در قرآن راجع به بهشت و جهنمه، اینا در واقع با تناسخ جور در نمیاد و تناسخ رو رد میکنه. آیاتی از قبیل این آیه که میفرماد که کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتن، چجور شما کفر نزدید به خدا الان که شما مرده بودید، فاحیا کن، شما رو زنده کرد، ثم یمیتکم، شما رو میران، از اینجا بعد ثم یحییکم، خود شمایی که مردید رو دوباره احیا میکنه، ثم الیه ترجعون، به سوی خدا برمیگردید. یعنی همین انسانی که مرد توی عالمی هست، بعد همین انسان احیایی داره، حشری داره، قیامتی داره و بعد حساب و کتابی داره، بهشت و جهنمی داره. بهشت و جهنم در عالم دیگری است، در این عالم نیست. و همین آیاتی که خونیم، کسی که از دنیا میره با غفلت میگه منو برگردون به دنیا، پس معلومه برگشت به دنیایی نیست برای همه، توی عالم دیگری است با سازوکار خودش تا بعد بشه قیامت و بهشت و جهنم. اینا همه در مقابل تناسخ، در حالی که رجعت به کلی متفاوته. در رابطه با منابع به اصطلاح موضوع رجعت هم که قبلا خدمتون این منابع رو گفتیم، انشالله که مراجعه بکنید ببینید موضوع رو، موضوع مهم، بسیار مهم نیست، تأثیرگذاره در انگیزه های ما، در اهداف ما، در توجه ما به بحث مهدویت و سعی و تلاش ما در این که در واقع حقیقی‌آور باشیم و در این زمینه در شناخت حقیقت، شناخت مهدویت و شناساندنش به دیگران اون سعی و تلاش خاص خودمون رو داشته باشیم. خداوند متعال رو شاکریم که این توفیق رو نصیب ما کرد تا الان این بحث و مباحث رو مرور بکنیم. انشاءالله ادامه موضوعات دیگر رو در جلسات بعدی خواهیم داشت. به فضل الله و منه، و السلام علیکم و رحمت الله.